السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما صلى على محمد وآله. موضوع سخن در گزارش مزامین 54 دعای صحیفه مبارکه سجادیه رسید به این نقطه بسیار جالب و شیرین از این دعای نورانی که امام علیه السلام 4 از فضیلت‌های ارزشمند اخلاق توحیدی رو درخواست می‌کنند که این 4 در حقیقت پایه‌های اساسی یک شخصیت توحیدی رو چنان ارتفاع میده که از محیط غم و اندوه و حزن و گرفتاری‌های عادی زندگی دنیایی انسان رو به طور کلی خارج میکنه، اگر کسی این 4 اساسی رو بتونه به دست بیاره. اول عبارت بود از خوف، منطقه فرمودن خوف العابدین لک، توضیحش گذشت. دوم سخن از عبادت، منطقه فرمودن عبادت الخاشعین لک. سوم عبارت است از یقین که فرمودن و یقین المتوکلین علیک. و چهارم عبارت است از توکل که فرمودن و توکل المؤمنین، بله دیگه توکل المؤمنین. اینها درخواستایی است که به عنوان اون 4 اصلی امام علیه السلام اینجا مطرح فرمودن. راجع به اون 2 محور اول در جلسه گذشته توضیحاتی خدمت عزیزانم تقدیم کردم، اما راجع به این 2 باقی مانده یعنی خوف العابدین و عبادت الخاشعین توضیح داده شد. حالا چند جمله‌ای راجع به یقین و توکل عرض کنیم، البته باز با همین ترکیب بسیار زیبایی که در بیان امام علیه السلام هست. و اما یقین، رسیدن به اون مرتبه است که در انسان شکی باقی نمونه نسبت به خدای متعال، نسبت به معاد، نسبت به نبوت، امامت، نسبت به قرآن کریم، حقیقت قرآنی. اینا برای انسان به قدری روشن و واضح و شفاف باشه، مثل اینکه الان میگیم ما اینجا نشستیم، مثل اینکه الان شبه، به همین راحتی و به همین سادگی و اینقدر هم دل نشین. خب این میشه یقین. یقین اون مرتبه ای از اعتقاده که درش تردید و شکی راه نداشته باشه. به اونجا که انسان رسید میگه من یقین دارم، من به فلان مسئله یقین دارم، معناش اینه. خب یقین خودش البته مراتبی داره که بحثش به یه مناسبتی قبلن گذشته خدمت عزیزان، از علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین که همه اینا واژه های قرآنی است در ارتباط با مراتب یقین. این خود یقین هم باز دیگه مراتبی داره. اما جالب اینه که دوستان عزیز بدونن یقین همیشه باید مورد تقاضا و درخواست انسان مؤمن باشه. یعنی انسان مؤمن دائم به دنبال تحکیم مبانی اعتقادی خودشه و در جستجوی یقینه. این خصوصیت انسان مؤمنه، یعنی مؤمنی که در مسیر تحکیم ایمانش، ارتقاء ایمانشه، همیشه در جستجوی یقینه. لذا به ما هم توصیه شده، در بیانی هم هست از امیرالمؤمنین علیه السلام که شما یقین را از خدای متعال بخواید. یعنی دو چیز رو به ما گفتن که همیشه از خدا بخواید، یکی یقین، دیگری عافیت. یقین در محور نظر، عقل نظری، و عافیت هم در محور عمل و عقل عملی. در اون سمت شما در جستجوی یقین باشید، در این سو در جستجوی عافیت باشید، از خدا متعال عافیت رو بخواید. عافیت هم یعنی اینکه انسان در کارهاش، در اعمالش، در جسمش، در محیط اخلاقیش ویروس و آفت و عیب و بیماری و اینا راه پیدا نکنه، این میشه عافیت. عافیت جسمیشو هممون میشناسیم و همون تعمیم که پیدا میکنه به عافیت عملی که در اعمال انسان هم عیب و ویروس و اشکال راه پیدا نکنه، و بفرمایید عافیت در اخلاق که در محیط اخلاق انسان باز از این عیوب شناخته شده و امثال اینا راه پیدا نکنه، این میشه عافیت. یه دعایی در صحیفه مبارکه سجادیه داریم که اصلا دعای عافیته، انشالله براتون خواهم خوند، اون یه بحث مفصلی براش خواهیم داشت، دعای عافیت که ببینیم عافیتی که امام سجاد علیه السلام برای ما ترسیم میکنه چه نوع عافیتی و چه آفاق و ابعادی داره. این خود سالم موندن از انواع و اقسام آفتها و عیبها و بیماریها، این خودش موضوعیت داره، مخصوصا اونجایی که دین انسان از عافیت در عموم بمونه، اخلاق انسان به عافیت باشه و اعمال انسان به عافیت باشه، این خیلی تقاضا، و البته جسم انسان، خود اینکه جسم انسان هم در عافیت و سلامت باشه، اون خودش موضوعیت داره. این پس عافیته، ولی قبل از او فرمودن یقین. اون روایتش هم اینه که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، فرمودن واسأل الله الیقین ورغبوا الیه فی العافیه، از خدای متعال یقین رو بخواید، از خدا یقین رو تمنا کنید، سوال کنید، درخواست شما، تمنای شما از خدای متعال یقین باشه. یه وقتایی هست که انسان احساس میکنه دعاش مستجابه، مثل شب قدر، مثلا وقتی که شما به زیارت ابا عبدالله علیه السلام مشرف میشید، به ویژه اگر انسان در حائر باشه، خب اونجا دیگه میگن آقا اینجا دعا مستجابه. یا یه وقتایی در دل سحری، در دل تنهایی، دیگه دل انسان شکسته، یه حس خیلی خوبی داره از جهت اتصال با ملکوت عالم و حالت دعا براش پیش آمده، اونجا از خدای متعال چی بخواد؟ فرمودن شما از خدای متعال یقین بخواید و عافیت. این از خدای متعال جز صدر درخواستای شما اینها باشه، چون درخواستیست که وقتی بیاد هزاران خواسته دیگه شما محقق میشه. یعنی اگه شما عافیت داشته پیدا کنید، اونم عافیتن جامعتن شافیتن کافیه، اگه عافیت کاملی انسان داشته باشه، عملا پوشش میده کل تقاضاهای دیگه ای رو که در زندگی داره. یا وقتی که شما از خدا متعال یقین بخواید، یقین یک کیمیاییست و یک حقیقتیست که با خودش یک فهرست بسیار طولانی از زیبایی های اخلاقی، ارزش ها و مکارم رو با خودش میاره، چون جنبه اساسی داره، بنیادین داره، یا به قول عربا رئیسیه، یعنی درخواست معمولی نیست، درخواستی است که در خودش ده ها و صد ها فیض و فضیلت رو در جا داده. خب این یک نکته. البته به ما هم گفتن دیگه، فرمودن که اساساً اونی که به دین شما نظم میده. خیلی جالبه، دین شما رو منسجم میکنه، انتظام میبخشه، استحکام میبخشه. عبارت است از یقین. هم تعبیر نظام الدین داریم، هم تعبیر عماد الایمان داریم. جالب اینا، نظام الدین حسن الیقین، الیقین عماد الدین. عماد الدین یعنی اون ستون و محور اصلی دین محسوب میشه که دین رو صیانت میکنه. مثلا دین رو اگر یه خیمه‌ای تلقی کنیم یا یک بنایی تلقی کنیم، اون عمادش، اون محوری که دین رو صیانت میکنه و حفاظت میکنه، یقینه. هرچه هم استوارتر باشه، محکمتر باشه و والاتر و بالاتر باشه، دین انسان بیشتر در امان میمونه و حفظ میشه. بنابراین این هم زیبایی دین انسان، هم نظامش، هم شکوهش، هم استحکامش وابسته به یقینه. بنابراین انسان عاقل هرچه که بتونه سعی میکنه برای خودش یقین فراهم کنه. و از پیامبر عزیزمون هم روایت شده که حضرت فرمودن اون چیزی که من بیشتر از همه برای امت میترسم ضعف یقینه. از این میترسم، یعنی از سستی اعتقاد، از تردیدها، از شکها. دیدید دیگه، وقتی طرف گرفتار تردید و شک شد، دیگه نمیشه روش محاسبه کرد، نمیشه بهش اعتماد کرد. ای در دین انسان رخنه بیفته، شبهه بیفته، فقط میفهمه ترک برداره، این دیگه بهش خیلی امیدی نیست که دوام داشته باشه و با ما بیاد به عالم بعدی. همینجا فاتحش خونده میشه، گاهی یک شبهه، گاهی هم شهوت، گاهی در محور عقل عملی آسیب میبینیم، گاهی در محور عقل نظری آسیب میبینیم. وقتی ترک برداشت دیگه از بین میره، نمیمونه با انسان، دینش باقی نمیمونه. ازا اونی که دین رو حفظ میکنه در برابر طوفانها، طوفان شبهات و طوفان شهوات، علیکم السلام، اونی که دین رو حفظ میکنه، اونی که دین رو کمال میبخشه، اونی که دین رو انتظام میبخشه، بعد میفهمید اون یقینه. بنابراین دنبال یقین باشید، گزاره های دینی برای شما بشه به قول مشهور کشمس فی رابعت نهار، در وسط روز که میده مثل همین خورشیدی که حالا وسط روز هست. اینقدر برای شما گزاره های دینی شفاف، واضح، دلپذیر، خردپذیر و نشسته به عمق وجودتون باشه. این یه مقدار کار دوستان میدونن دیگه، کار مطالعاتی داره، کار طراحی داره، تتبع داره، جستجو کردن داره، وقت گذاشتن داره، کارهای مراقبتی داره. یه فهرستی از اقداماتی که انسان باید انجام بده برای تحصیل یقین و برای تقویت یقین، این رو در دستور کارش باشه. من یه وقت ملاحظه کردم اصلا میشه گفت که یقین جزء آرزوهای بزرگ انسانهای مؤمن، مؤمنان خدمتتون عرض کنم بلند همت و بلند نظر، میشه گفت جزء اهداف اصلی تو زندگیشون دستیابی به یقینه. اینقدر مسئله مهمه و البته خیلی هم کمه. در روایت هم داره کمترین چیزی که بین مردم توضیح شده یقینه. در یه روایت مثل کبریت احمره، کبریت احمر مثال برای چیزی که پیدا نمیشه، یافت می نشود گشته این ما، اینجوری. حالا شما همون چیزی رو که کمتر یافت می نشود همون رو جستجو کنید، همون رو دنبالش کنید. گفتن چه یافت می نشود آنم آرزوست. بریم دنبال اون چیزی که کمتر اتفاقا پیدا میشه. این همت بلند میخواد. خب اما این بحث رو جمع‌بندی کنم در همین حد یادآوری و اون عبارت است از اینکه امام علیه السلام اینجا یک ترکیبی رو به ما معرفی میکنن که این ترکیب خیلی شیرینه. فرمودن و یقین المتوکلین علیک، من از تو یقین میخوام اما یقین اهل توکل رو میخوام. یقین اهل توکل، این جالبه، یقین المتوکلین. خب حالا باید ببینیم این توکل چیه. این میشه اون درخواست بعدی که فرمودن و توکل المؤمنین علیک، اونم مرحله بعدیه، و توکل المؤمنین علیک. توکل عبارت است از اونجایی که شما از همین علتها و اسباب ظاهری عبور میکنین و دلتون رو میسپرید به صاحب همه اسباب، به خود خدای متعال که مسبب الاسبابه. یعنی اون مرحله است که انسان از این توکل، هم از خودش درجات داره دیگه، ولی از اونجایی که انسان توجه پیدا میکنه به خدای سبب ساز سبب سوز، توکل آغاز میشه. این نقطه آغاز توکله، اونجایی که به خدای متعال از این منظر که همه سببها رو او میسازه، هرچه هست، از قواعد، از دانشها، از روابط علی و معلولی و اینها که شناخته شده تو این عالم و شناخته نشده، خب همه اینا رو خدای متعال قرار داده دیگه. اما اینا که دست خدا رو نمیبنده، اینا که دست خدای متعال رو نمیبنده، قدرت حضرت حق رو که محدود نمیکنه که این قواعدی که تو این عالم هست، ارتباطات علی و معلولی و سازماندهی که تو این عالم صورت گرفته و اثری که در هر چیزی قرار گرفته، آثاری که در هر چیزی قرار داده شده، خب اینا رو همه رو خدای متعال به اینها بخشیده و داده، به هر چیزی اون نقشش رو خدا داده، اتصال اون نقش رو با سایر نقش‌ها هم خدای متعال برقرار کرده که همون روابط علی و معلولی و سازماندهی که بین موجودات این عالم وجود داره، درسته؟ خب اینا رو همه رو خدای متعال قرار داده. خب آدم عاقل مؤمن برد میفهمید این هیچ وقت دل به اسباب نمیبنده و خودشو بند اسباب نمیکنه، بلکه توجه او به اون قدرت بی انتهایی است که همه این سببها رو خلق کرده، این قواعد رو ساخته، این سازماندهی رو برقرار کرده. انقطاع به سوی خدای متعال و اعتماد به حضرت حق میشه توکل. یعنی توکل به معنی اون اعتماده، الثقه بالله، این اعتماد داشتن به خدای متعال. البته اون کسی که سبب میسازه، سبب رو هم میسوزونه. بله، گفت دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، ببینم اون کسی که کارگردان اصلی این عالمه، ببینم اونه که در کاره. بله، از همه این قواعد و از همه این اسباب و اینها ما استفاده میکنیم، موظفیم، مأموریم که از همه اینا استفاده کنیم، از تمام قوانینی که تو این عالم خدای متعال برقرار کرده ما استفاده باید بکنیم. بله، موظفیم که از همه اینو بهره‌مند بشیم، بشناسیم، به کار بگیریم، استفاده کنیم. اما اعتماد نه، دلبستگی نه، اعتماد فقط به خدای متعال، این میشه توکل. حالا شما تصور کنید برای رسیدن به یقین، یکی از بهترین تمرین ها تمرین توکله. اگرچه خود یقین توکل سازه ها، خود یقین هم توکل میاره، اما برای اینکه یقین ما رونق پیدا کنه، برای اینکه یقین ما ارتفاع پیدا کنه، توکله که خیلی پیش برنده است. یعنی هرچه که انسان این دلش رو از این ظواهر عالم و اسباب و مسببات و امثال اینها خارج کنه، توجهش رو به خدای متعال قرار بده و اعتمادش رو از همه چیز برداره و همه کس و اعتمادش رو به حضرت حق قرار بده، اونجا یقین انسان جلا میخوره. این یه توضیحی داره، یه بیانی داره که من الان واردش نمیشم، چون مفصله، یه مقدارم دقیقه بحثش، اما اجمالا این ترکیب بسیار زیباییست که از افهم یقین المتوکلین، از تو یقین میخوام، اما یقین انسانهایی که از همه چیز دل بریدند، از همه عالم رو برگردوندن و فقط و فقط اعتمادشون به توست و دل دستگیشون به توست و توکلشون به توست. من یقین چنین کسانی رو میخوام. این یقین، یقین صادقه، یقین اوج گرفته است. به نظرم از مرحله علم الیقین عبور کرده و به مرتبه عین الیقین رسیده است حداقل. یعنی یقین فرازمندی است. البته بالاتر از او هم خوب هست، اون رو هم انسان مؤمن از خدای متعال توقع میکنه. خب جالبه که اینجا که امام علیه السلام اون وقت توکل رو میخوان، میفرمان و توکل المؤمنین علیک، من از تو توکل رو حالا میخوام، یقین متوکلین رو میخوام و توکل مؤمنین رو از تو میخوام. اینم خیلی جالبه. و توکل المؤمنین علیک. یه روایتی هست که پیامبر عزیزمون در یه گفتگویی که با جبرائیل داشته علیه السلام، جبرائیل سلام الله علیه خب رفیق صمیمی پیامبر عظیم الشأن و پیام‌های خاصی رو که از جانب خدای متعال هست، هم وحی رسمی هم وحی غیر رسمی، اینا توسط جبرائیل میرسیده به پیغمبر اکرم. درباره توکل سوال میکنه پیامبر عزیزمون. این سوال در واقع سوال از خدای متعال دیگه، جبرائیل اون خط اتصاله که آقا توکل یعنی چی؟ جواب اینه: العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع و استعمال الیأس من الخلق. ببینید اینه، این که شما آگاه بشی و علم پیدا کنی به این که مخلوق به خودی خود نه نفعی میرسونه نه ضرری میزنه، نه چیزی به تو میبخشه نه میتونه چیزی از تو بگیره. و استعمال الیأس من الخلق، انسان این حالت یأس از مخلوقات رو و از خلق رو، این رو در زندگی خودش و در سبک زندگی خودش به کار ببنده. و نکته جالب، دوستان من میدونن، جمع بین این دوست، یعنی هم در زیست ظاهری طبق قواعد عادی انسان زندگی کنه، هم به این قواعد دل نبنده. این خیلی این مهمه که همون مثال مشهور هست که گفت با توکل زانوی اشتر ببند. خب چون نبسته بود گفت اومدید نیست، گفت حالا مثلا رو ماشینش دزگیر نذاشته بود و قفلش نکرده بود همچون ول کرد رفت، اومد دید نیست، خب اون وقت شطور بوده. گفت چرا اینو نبستی؟ گفت خب من توکل کردم به خودم. گفت نه، عقل و توکل، باید هم میبستی و توکل میکردی، نه اینکه ول کردی حالا بوده، حالا باید خودتو ملامت کنی. این جمع بین این دو بسیار دقیقه که انسان هم از همه اسباب استفاده کنه در زندگیش، هم به اینها دل نبنده و اعتماد نکنه، بلکه اعتمادش به خدای متعال باشه. این اون نگرش توحیدیه. این از کجا برمیخیزه این توکل؟ با همین خصوصیتی که الان براتون توضیح دادم. این روایت یه ادامه‌ای هم داره، ادامه‌ش هم اجازه بدید براتون بخونم، بعد ادامه میده. فیضا کان العبد کذلک، وقتی بنده خدا اینطور شد، یعنی علم پیدا کرد که هیچ چیزی، هیچ مخلوقی به صورت استقلالی دارای ضرر و نفع و عطا و منع و اینا نیست، اگر چیزی هست اینا از هم از خدای متعال بهش داده. و اونجایی که انسان یأس پیدا میکنه باطنن، این دل میبره، این یأس اینجا به این معنی است، روی گردان میشه و دل میبره از خلق و امیدش رو مترجه میکنه به حضرت حق. فإذا کان العبد کذلک لم یعمل احد سوى الله. نشانش چیه؟ نشانش اینه که این جز برای خدا کاری انجام نمیده. ببینید، من یه وقتی برای شما کار میکنم که از شما توقعه، یعنی هدفم شما هستید، جلب رضایت شماست دیگه. وقتیست که شما رو مثلا صاحب امر خودم میدونم، سود رسان به خودم میدونم، سعی میکنم جنابالی رو از خودم راضی کنم، برای شما کار کنم به این معنا. در حالی که فإذا کان العبد کذلک لم یعمل لأحد سوى الله، این دیگه برای مخلوق کار نمیکنه، فقط برای خالق کار میکنه. لذا بنیانهای اخلاص از توکل ساخته میشه، انسان خالص میشه برای خدا. اعمالش نمیخواد چشم اینو اونو به خودش جلب کنه، گوش اینو اون رو به خودش متوجه کنه، فلانی بشنوه من چه کار کردم، فلان کس ببینه من چه کار کردم. میخوان ببینن، میخوان نبینن، هیچ برش فرقی نکنه. بلکه او چرا؟ چون برای دیدن اونها تأثیر قائل نیست، قائل رو بدونن ندونن، خوششون بیاد بدشون بیاد. حالا من اینجا یه نکته رو بگم که مربوط به عنوان دعاست. بسیاری از دلنگرانی ها، از اندوه ها، از ناراحتی ها که تو زندگی ما هست، حاصل این خطای راهبردیه. بله، حاصل اینجاست. یعنی ضعف توکل، که ضعف توکل هم برمیگرده به ضعف ایمان، و ضعف ایمان هم برمیگرده به ضعف یقین. این همجور سلسله وار به هم دیگه بسته شده است دیگه، به اونجا برمیاد. مثلا وقتی توکلش ضعیف باشه، تو زندگی دائم قصددار میشه. وقتی این دیگه توجه نداره که من از اسباب به شکل عادی استفاده کردم، ولی فقط و فقط دلبسته به حضرت حق بودم. حالا یه داستانی تو زندگیم پیش آمد، یه مشکلی پیش آمد، این مشکل منو زمینگیر نمی‌کنه. گفت باشد اندر پرده بازی‌های پنهان، غم مخور. اینجوریه دیگه، یعنی اون پشت پرده خبرایی هست، مصالحی هست، مفاسدی هست، داستانهایی هست. این دیگه آرامش پیدا می‌کنه، کسی که دل به خدای متعال داده. اما کسی که دل به خلق داده، من می‌خواستم جنابالی رو راضی کنم، نشد، بیچاره میشم. برای تو سرمایه گذاری کردم، برای چشمت سرمایه گذاری کردم که ببینی، برای گوشت سرمایه گذاری کردم که بشنوی، برای دلت سرمایه گذاری کردم که به من توجه پیدا کنی. همه این کار رو کردم، نشد. همین شکستایی که از تو زندگی اون. خب این شکست ها اصلا بنیان غم و اندوه رو تو زندگی آدم ها استوار میکنه. یعنی دائم این آدم همشه گرفتار غم و اندوهندی دادمی که از زمین و زمان گله مندن، چون این نگاه توحیدی پیدا نکرده، بله، جناب عالی وقتی اعتماد میکنید به خلق، حتما و حتما و حتما و یقینا خدای متعال به خاطر غیرتش این رو قطع خواهد کرد. فمن لأقطعن عمل کل عامل، آرزوی هر آرزومندی که به کسی غیر از من آرزو ببنده و دل ببنده قطع میکنم، آرزوش رو برباد فنا میدم. خب معلوم این دائم گرفتار انواع و اقسام اینجور شکست ها میشه و اندوهگین میشه. اما کسی که به اون مرحله توکل رسید، یه ارتفاعی پیدا کرده که دیگه دست این غم و اندوها بهش نمیرسه، چون دست اسباب بهش نمیرسه. ممکنه به حسد ظاهر شکست بخوره، اذیت هم بشه، آزار هم ببینه، اما این اذیت آزارها وارد محیط روان او و شخصیت او نمیشه، در همین سطح ظاهر. ملاحظه فرمایید، بله دیگه، بله آره، اونا جز البته اونو ما درباره پیامبر خدا خداست میگیم ترک اولا و این چیزا دیگه. آره بله همینجوره، گفت اذکرنی عند ربک، یعنی به جای این که از خدای متعال کمک بخواد، گفت بابا حالا که رفتی اونجا یه یادی هم از ما بکن که ما اینجا تو زندانیم. اذکرنی عند ربک، خدای متعال به او فراموشی داد. اینم داره که در زندان یه بز اسنین که همون 8 سال مثل این که در زندان باقی بود، چون یادش رفت طرف چیزی بگه، خود انسان از ذهنش برد درباره از یوسف علیه السلام است. خب پس لم یعمل لأحد سوى الله، لم یرجو و لم یخف سوى الله. چقدر جالبه، امیدی به غیر خدا نمیبنده، از غیر خدا هم نمیترسه، ولم یطمع فی احد سوى الله. فرمود فهازا هو التوکل، طمع به غیر خدای متعال هم نداره. چقدر این آدم جالبه، تو ذهنتون تصویر کنید، یعنی بسازید تصویر انسان متوکل اینجوریه. ببینید، لم یعمل لأحد سوى الله، برای غیر خدای متعال کار نمیکنه، به غیر خدای متعال امید نداره، از غیر از خدای متعال نمیترسه و به غیر از خدای متعال هم طمعی نداره، درخواستی نداره. فهازا هو التوکل، این توکل. توکل میوه ایمانه، از متن ایمان انسانه که توکل برمیخیزه و نشانه صدق ایمانه و نشانه درجه ایمان. ما بخوایم ببینیم اصلا ما وارد محیط مؤمنان شدیم یا نه، علامتش اینه و چقدر ایمانمون تقویت شده، نشانش توکل، شاخصه توکل، شاخصه صدق ایمانه. فهازا هو التوکل، اینه. این بحث رو اینجا نگه دارن دوستان، این 4 درخواست به چیا بودن؟ 1 خوف العابدین، 2 عبادت الخاشعین، 3 یقین المتوکلین، 4 و توکل المؤمنین. این 4 تاست. یادتونه عرض کردم این 4 رکن در واقع اون زندگی توحیدی و زیست موحدان است. این 4 ستونه. می‌بینید چقدر دیگه زیبایی‌های اخلاقی دیگه، مکارم اخلاقی دیگه رو اینا استوار میشه و قرار میگیره و ساخته میشه. انشالله همیشه اینها رو بخواید، دنبال کنید، پیگیر باشید، برای خودتون از خدای متعال بخواید، در توسلاتون بخواید که خدای متعال چنین، اولا چنین از خدای متعال میخواییم که چنین همتی به ما بده که ما درخواستمون این چیزا بشه تو زندگی. بله تو این دنیا زندگی میکنی برای چی؟ میگه برای رسیدن به یقین. جدا تو برای چی داری زندگی میکنی تو اون دنیا؟ میگه برای این که میخوام به یقین برسم. یعنی زندگی معنای دیگه پیدا میکنه. برای چی زندگی میکنیم؟ برای که میخوام به اون حقیقت بندگی و بندگی حقیقی برسم و بچشم شهد بندگی رو، همون بندگی آمیخته با خشوع که عرض کرد. برای چی اینجا زندگی میکنیم؟ میخوام به توکل برسم. اگر اینا اینا بشه اون هدفهای اصلی توی زندگی انسان، این زندگی معنای دیگه پیدا میکنه، اصلا یه عالم دیگه داره، یه حال دیگه داره، یه هوای دیگه داره، یه رنگ دیگه داره، یه طعم دیگه داره، یه شهد دیگه است. خیلی فرق میکنه با زندگی های معمولی آدمایی که خارج از این چیز هستن و چنین هدفهای بزرگی تو زندگیشون نداره. خب این بحث رو اینجا داشته باشید. من با ملاحظه این که عزیزانمون عازم انشالله سفر اربعینن اکثرن، اینجور که با خبریم شما تقریبا اکثرتون، اکثر قریب به اتفاقتون عازمید انشالله و رحمان، خدا متعال روزیتون بکن. هفته آینده طبعا ما دیگه جلسه رو نداریم به احترام این دوستانی که مشرف میشن، دوشنبه بعدشه که دیگه انشالله برگشتید به سلامت و انشالله زیارتتون میکنیم و فیض میبریم از نور زیارت شما، ما هم بهره مند میشیم. با این لحاظ من یه چند جمله راجع به این مسافرت پر رمز و راز و پر برکت عرض میکنم، البته بیشتر از منظر آداب، راجع به این که اصلا این چه واقعی است در زمان ما، چه ابعادی داره. قبلا صحبت کردیم، اگرچه باید خیلی بیشتر از اینام صحبت بشه، که این عطیه الهی است، این واقعا درخشش فیض و لطف و عنایت خاص پروردگار متعال برای اهالی زمان ماست و یه آیت کبرا و عظمایی است از آیات الهیه، این پدیده اربعین در زمان ما. خب اینو ما قبلا راجع به صحبت کردیم، از بعد سیاسی، از بعد اجتماعی، از بعد فرهنگی، از بعد تربیتی، از منظر بین الملل اسلامی، از منظر مخصوصا این جنبهی که آقا حفظه الله تعالی از تا آقا اخیرن فرمودن، از اون جنبه جهانیش و از اون جنبه بفرمایید تمدن سازیش، که حالا این رو بیشتر هم باید به نظرم روش کار بشه، فوق‌العاده‌ای داره در هر سه مرحله‌ای که از تا آقا در این گام دوم مطرح کردن، هم در خودسازی، هم در جامعه پردازی، هم در تمدن سازی، یه نقش فوق‌العاده‌ای داره این پدیده اربعین. و حالا بماند، اینو بحثایی است که به حمدالله در جریان کم و بیش مطرح شده. یکی از وظایفی که به نظر من همه دوستان سید الشهدا علیه السلام در این زمان، در این مقطع زمانی دارن، یکیش خود شناخت اربعینه، خود اربعین شناسی، اینو بشناسن، براش تحلیل داشته باشن، فهم داشته باشن، فهم تمدنی داشته باشن نسبت به این واقعه باشکوه. این خود این خیلی چیز مهمیه. از این احتمالاً مطالعه میخواد، مباحثه میخواد، بررسی میخواد، تغییر زاویه دید میخواد، که اصلا خوب جوانه به این مسئله رو بررسی کنه و آفاقش رو و آثارش رو، آثاری که تا حالا داشته، آثاری که پس از این خواهد داشت، یه مقدار نگاه عمیق. چون خود اربعین حکایت از اون پختگی و عمق نگاه ما هم باید بهش عمیق باشه، اون وقت در آینه اربعین خوب میشه و عمیق‌تر و بهتر و پخته‌تر میشه امام حسین رو شناخت، با اربعین بهتر میشه اون عاشورا رو شناخت، هم معارف عاشورایی هم معارف عاشورایی در آینه اربعین بهتر دیده میشن، زلالتر، شفافتر، عمیق‌تر. که اگه بخواید همه این عرایض ما رو بهش برسید، یکی از بهترین راه‌ها اینه که همین زیارت اربعینی که امام صادق علیه السلام انشاء فرموده برای روز اربعین و برای زیارت در ابا عبدالله در اربعین، این رو مراجعه بفرمایید، خیلی درش رمز و راز هست. همین متن کوتاه ولی مملو و از اسرار و حکم و زیبایی ها و ایناست. در تفسیر و تدقیق و تحلیل عاشورا و اونجایی که رخ داده و کار امام حسین علیه السلام. خب این از جمله این کار هاست. یعنی پس یکی خود شناخت اربعینه، یکی شناخت بهتر عاشورا در آینه اربعینه که من فکر میکنم یکی دو جلسه پیش به مناسبت اشاره کردم، مخصوصا شناخت از وجهه قیامیش که اساسا این یک انقلاب به تمام معنای کلمه است برای ایجاد تحول در زندگی انسان ها، برای بهسازی زندگی بشر بر اساس قواعد توحیدی، برای تحقق امر الهی که ولایت الهی باشه، حاکمیت الهی باشه. ایناست دیگه. و اخیراً هم انسان میبینه که این تلاش‌های مذبوحانه‌ای البته این گوشه و کنار داره میشه باز از همون روش‌های تحریفی که میخواد اون زاویه دید رو نسبت به قیام ابا عبدالله علیه السلام تخریب کنه، تقلیل یافته در حد یک کار آیینی و امثال اینا که دید دنبال قمه و قمه کشی و از این بازی‌های حاشیه‌ای و امثال اینا هستن. این مدل به قول از تاها شیعه انگلیسی اینا دقیقاً دارن خواست دشمن رو اینجا اجرا میکنن. این تعبیر شیعه انگلیسی دیگه ترکیب خاصیه دیگه، این چه مدل تشیع انگلیسی از توش این در میاد. یه دین حرفی تقلیل یافته حاشیه‌ای دقیق میفرمایید کاملا میره ذیل همین پدیده سکولاریزم و امثال اینو تعریف میشه، اونجا جا میشه. این یه دین اینجوری. در صورت اینا رو انسان باید با اربعین بشناسه. اربعین الان داره این وجهه قیامی نهضت ابا عبدالله علیه السلام رو بین المللی میکنه. این مسئله لبیک یا حسین رو، این حرکت و این جریان مبارزه با ظلم، تغییر معادلات عالم، تحولات جهانی، تحولات تمدنی. آقا میفهمون این جزء پدیده های تمدن سازه. اینجوری ما بهش نگاه میکنیم، یعنی میخواد اصلا تاریخ رو تاریخ دیگری بکنه. علایه تقدیر این پس یک نکته است که جزء به نظرم وظایف مشترک هم است. چه شما اربعین مشرف بشید به زیارت چه نشید، این کاراست، کاریست که باید همه انشالله انجام بدن. اما خب حالا من از این منظر که دوستان خواستن چند جمله خدمتتون تقدیم میکنم. اگر دوستان براشون توفیق زیارت حاصل شد، اگر حاصل، اولا این که انسان این رو بخواد از خدای متعال، حالا بخواد حضور در یک چنین اتفاق بزرگی رو، خود این چیز مهمیه. یادتونه من راجع به حج همین صحبت رو میگم، حج باید همیشه مطالبه انسان باشه. اللهم ارزقنی حج بیتك الحرام فی عامی هازا و فی کل عام، ما ابقیتنی فی یسر منک و عافی. میگید ماه رمضان دیگه، شب روز وقت بی وقت، تقاضای زیارت ابا عبدالله علیه السلام این جزء تمناهای دائمی انسان مؤمنه، مثل همون حجه دائم اینو میخواد از خدای متعال و دنبال میکنه که به هر شکل ممکن خلاصه مسیر برای او فراهم بشه به اذن الله و به توفیق الهی که مشرف بشه به زیارت ابا عبدالله علیه السلام. وقت در بین این همه فرصتهای زیارتی، زیارت اربعین نشانه مؤمن تعریف میشه که حداقل یه بار بره دیگه، نه یه بار حداقل بره، کربلا رو که شما همیشه برید، هر چقدر بتونید برید، ولی حتی این زیارت اربعینی که نشانه و نماد مؤمن هست حتی اصلا یه بار حضور پیدا کنه. البته رفقا که دیگه دارن هر سال میرن ماشاءالله. حالا یه نکته ای هم شاید از این جهت عرض کنه. پس یکی احتمام برای رفتنه. دوم اینه که اتفاقا در زیارت اربعین به خاطر فراگیر شدنش به قول طلبه ها اخلاص بیشتر متمشی میشه. دیدید وقتی که یک مثلا برنامه عبادی اختصاص به یک گروه خاصی داره، درسته؟ اونجا یه مقدار خلجان های ذهنی و اینا هست، حالت ریا و اینا، ولی وقتی یه چیزی فراگیره دیگه، عمومی شده دیگه. وقتی عمومی میشه به اخلاص خیلی نزدیک تره، اون یه همه دارن میرن دیگه، اون توزه مکرر، این خودش خیلی نزدیکه به اخلاص. من تا اون جهت اخلاصیش رو ما در خودمون باید مراقبت بکنیم، از این جهت که عادی نشه و تفریحی نشه. اینجور نشه که حالا ما حالا میریم یه گشت و گذاری هم هست، بله خوراکی که هست، موکب که هست، تا دلت بخواد انواع و اقسام پذیرایی ها که هست خوش میگذره دیگه، با رفقام هست، ضمناً یا حسین یا حسین هم میکنیم و دیگه مثلا یه دعایی هم میخونیم، یه حالی هم میکنیم. نریم برای حال کردن، این تقلیله، این اخلاص منظورم اینه. بریم برای ساخت شدن در این مسیر که بتونیم آرمان ابا عبدالله علیه السلام رو دنبال کنیم، اینجوری باشه. همون که حالا آخه گاهی تو ذهن انسان میاد، حالا یه چیز عادت مثل این که حالا باشیم بریم، زمین گشت و گذاری هم هست، تفریح هم هست، رفاقتی هم هست، بله خوش میگذره دیگه، دور همی هست، زمین در کنارش زیارتی هم میریم، یه مثلا اینجوری نشه خدایی نخواست. این جهت اخلاصیش بود که میخواستم تأکید کنم. حالا اگه کسی براش این توفیق فراهم بشه، جزء نعمت‌های بسیار 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 بزرگی است که شکرش بسیار 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 عظیم و سنگینه، چون نعمت خیلی بزرگه، نعمت زیارت ابا عبدالله علیه السلام. اصلا انسان حیرت میکنه که در این زیارت چه اسراری، چه نعمتهایی، چه افاضاتی، چه عنایاتی، دنیایی، آخرتی، برزخ، چه میدونم روحی، روانی، اخلاقی، حتی برای شخص مؤمن، فارغ از اونچه که برای جامعه مؤمنین هست، نعمت خیلی بزرگه. نعمت بزرگ شکرش هم بزرگه دیگه. انسان باید حالش در برابر این نعمت حال شکر باشه و توجه داشته باشه که اینو بهش دادن، این بهش رسیده دیگه، و مواظب باشه که این نعمت رو از عهده شکرش انشالله بر بیاد. خب خودش رو خسی در میقات، به قول جلال درباره حج یه کتابی نوشته، خسی در میقات، یا به قول حضرت علامه طباطبایی علی الله مقامه شریف، گفت من خسی بی سر و پایم که به موج افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد. حالش این باشه، مثل یک قطره ناچیزی، یه ذره‌ای که در دل این دریا افتاده. اتفاقا از آثار فوق‌العاده تربیتی زیارت اربعین اینه که تو می بینی چه خبره، این حسین علیه السلام چقدر عاشق داره، دریای مواجه، این جمعیت لبیک گویان و خروشان و همه رو میبینی، تو هم اون وسط ذوب میشی دیگه، قاطی میشی، ادعاهات همه میریزه، یکی بگونی منم که مثلا چه ندیگه. این احساس رو انسان در خودش تقویت کنه و این رو هم باز داشته باشید که وقتی تشریف بردید بگید از همون اول، بگید من امیدم اینه که امام علیه السلام به برکت این زائرای خالص تمیز که انواع و اقسامش اونجا دیده میشه، جلو چشم میاد، منم قبول کنه با همه کمی ها و کاستی ها و عیب ها و آلودگی ها و اینا. خودمون رو قاطی خوبا کردیم، شاید مثلا مولا ما رو هم قاطی اینا قبول کنه و بپذیره. حستون این باشه، ببینید یه وقتی حس اینه که ما هم می رویم تا این نمیدونم برنامه حسینی را تقویت کنیم، زکر خراب شد رفت. اینجوری نباشه، بگه که من میرم که خودم برداشت کنم، خودم ساخته بشم. احساستون این باشه. در کنار این یه دعایی داره از امام رضا علیه السلام که مثلا حضرت میگن که خدایا منو در بین این هدایت شده ها هدایت کن. خیلی قشنگه، در بین این هدایت شده ها، همینه که در چتر هدایتی تو قرار گرفته، منم خودم با اینا قاطی میکنم تا از این هدایتی که بین اینا توضیح میشه به منم برسه. حال انسان این باشه. اینی که میگم بسیار مهمه. اینا رو میدونید اصطلاحا میگن اون زاویه دید، که اگه اینجا اختلال داشته باشه گاهی کل انسان توفیقاتش از دستش میره. نکته بعدی عبارت است از این که وقتی توجه داری که چه نعمتی به داده شده، از جمله اتفاقاتی میفته برای انسان یه حالت رضایتی حاصل میشه باطنن، یه حالت رضایتی حاصل میشه که کمی ها و کاستی ها و دشواری ها و فراز و فروت هایی که تو مسیر هست و اینها کلا براش آسان میشه و اون رضایتش رو آسیب نمیزنه. دقیق میفرمه. من یادم یه بار نمیدونه که گله میکنن و همش یه نشت سنجی میکنن و یه عیب میبینن و دقیق میفرمه. این معلومه که دیدش اختلال داره اصلا. و حالت همش حالت شکره، نگاه مثبته، دقیق میفرمید، شیرینه. این است. این رو انسان انشالله باید در خودش تقویت کنه و آماده هم باشه برای انواع اقسام حالا احیانا ناملایماتی که در این طریق ممکنه براش پیش بیاد، از خستگی ها و درد ها و رنج ها و مشکلات و این هست که دیگه حضورت مشکلات طریقت انانمت ها و بیدل. این هست دیگه که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز. خدمتتون عرض کنم حالا که میخواید یک سفری با این خصوصیات رو برید، خیلی خوبه ما به این کسایی که میخوان حج مشرف بشن گاهی میان مثلا مشورت کنن، میگیم که شما واقعا برنامه تون این باشه که دارید میرید دیگه بر نگردید، انشالله بر میگردید به سلامت و عافیت، ولی واقعا هم شاید بر نگردید دیگه. اینجوریه، مثلا این سفر این خصوصیت رو داره اتفاقا. میگیم اون حالت انقطاع ازش چیز میشه، به دست میاد. این رو باید قدر دونست. بنابراین وصیت کنید، حلالیت بخواید، علم این کارهایی که انسان میکنه میخواد یه سفری بره دیگه، اونم با این خصوصیات. این خیلی خوبه و کمک کننده است. انسان از این پشت سرش یک نوع قطع میکنه نگاه خودش رو، احرام میبنده و احرام حرم و انشالله بره، چه بسا برسه به وصال خدا ابا عبدالله علیه السلام و دیگه از این مرحله بگذره. چه حالو چقدر خوبه اگه تو چنین توفیقی شده، نصیب خیلی ها شده که دیگه رفتن که رفتن دیگه، ولی حالش انسان یه حالت انقطاعی باشه. این هم پیشنهاد میشه که وصیتتون رو بنویسید، اگر از کسی باید حلالیت بخواید، اگر باید کسی رو از خودتون راضی کنید، سبک بار برید در این آغوش خلاصه این دریای مواج عشق حسینی و انشالله اون نصیب های ویژه رو داشته باشه. این هم یک نکته است. نکته بعدی عبارت است از این که انسان باید در این مسیر حالت زیارت رو در خودش حفظ کنه. حالت زیارت رو، حالا 5-6 روز 7 روز تشریف میبرید، 2 روز 3 روز بیشتر کمتر در حالت پیاده روی و اینا هستید، تو هر مسیر که هستید حال انسان حال زیارت باشه، یعنی همون حالتی که انسان تو حرم داره، تو حرم که میره در محضر خود سید الشهدا علیه السلام است. زیارت پیاده این خصوصیت رو داره، حتی زیارت سوارش هم انسان از لحظه‌ای که از منزل خودش خارج میشه دیگه شده زائر، ولی اینکه این حس زیارت رو در خودش حفظ کنه در اون قدم‌ها در این مسیر، این هم بسیار نکته مهمی است که حالا من راجع به این یه سفارشی هم دارم که عرض می‌کنم. نکته بعدی عبارت است از این که این مسیر یکی از بهترین مسیرها برای تحصیل حسن خلق و برای تکمیل حسن خلق، هم تحصیلش هم تکمیل و ارتقاء حسن خلق. این باب دوستان من میدونن کلن باب معاشرت در کتابهای ما در ذیل کتاب الحج. جالبه مثلا شما که این کتاب شریف وسائل رو که میخونید در وسائل و شیعه، اونجایی که کتاب الحجه ذیلش کتاب العشره آمده که باب معاشرت، همینی که در سبک زندگی درباره صحبت ما. چرا؟ چون اینجا دیگه شما از این لحظه که حرکت میکنید با همراهاتون، همکاروانیاتون، هموکبیها، محل استراحت، سوار شدن، پیاده شدن، پیاده رفتن تو مسیر، برخورد با پیر، برخورد با جوان، برخورد با کودک، برخورد نمونن با خانوم، با آقا، همه چیز هست دیگه تو این مسیر. اینجا انسان مراقب، کسی که حواسش جمعه، تبدیل میشه به یک عنصر مؤدب، لطیف الخلق، با صفا، مثبت، انرژی بخش. دقیق میکنم که نگاهش نگاه مثبته، مؤدبه، لطیفه، وزینه، زبانش مؤدبه، برخوردش مؤدبانه است، همش مواظبه که از ناحیه من به کسی آسیبی نرسه، جایی کسی رو تنگ نکنم، کسی اذیت نشه، ولو مثلا من اذیت بشم و برام سخت بشه ولی به کسی آسیبی نده. مثلا میدان، میدان تمرین حسن خلق، بعد با همه محبت کردن، سلام کردن، عرض ارادت کردن، توجه داشتن به زوار از دبا عبدالله علیه السلام. این هم یک نکته است که این رو انسان باید، تحسین الخلق یکی از بهترین چیزاست در این سفر، که انشالله برمیگردید معلوم باشه که الحمدلله ماشاءالله شما که خیلی خوش اخلاقید، حسن الخلقید الحمدلله، ولی معلوم باشه یه ارتفاعی پیدا کرده، به ویژه اونجایی که انسان پا میذاره رو خودش، اون تقویت اون حالت ایثار و خدمت، میدان برای خدمت باز میشه تو سفرهای جمعی، مثلا وقتی اجتماعات بزرگ به این کیفیت باشه. خدمت هم به انواع و اقسامش، هر کاری که انسان بتونه از اوهتش بر بیاد، باری برداره، گره کشایی کنه، توجهش به افراد ضعیف باشه. این خیلی فرق میکنه تا کسی سرش رو زیر انداخته همه جو خودش که داره میره، کاری دیگه به کار کسی نداره، حالا چه از همکاروانی، چه از دیگران، از همه زائرهای حضرت، که این فضای محبتی که در محیط اربعین ساخته میشه اونی که جلوه ویژه‌شه دیگه، این تألیف قلوب و امثال اینها. این هم یک نکته است که از فرصت خدمت برای رفقا هر چی پیش اومد دریغ نکنن، تو موکبها، تو این گوشه کنارها. ظاهراً اون کسایی که به جاهایی رسیدن از رهگذر خدمت رسیدن، از خدمت گذاری رسیدن. بله، این هم یک نکته. من به دوستان پیشنهاد میکنم که اگر فرصتی دارن تا قبل از این که برن یه بار این کتاب شریف حماسه حسینی علامه مطهری رو بخونن. ما نخوندیم این کتاب رو، رضوان خدا بر علامه مطهری. آقای مطهری عجب کسیه واقعا، هر بار شما مراجعه میکنیم این مرد وصل بوده ظاهرا و میفهمه، نه ظاهرا که واقعا، معلوم متصل به اون عقل قدسیه، فهمش، دریافتهاش، جاذبه بیانیش، اون فهم کلانش از موضوع. واقعا این حماسه حسینی رو بخونید با اون معرفت صحیح نسبت به قیام ابو عبدالله، انشالله تشریف ببرید. اینم یه نکته است که پیشنهاد میشه اگر بتونید برای آمادگی سفر، خیلی خوبه. یه نکته دیگر این مسئله نیابته. مثلا وقتی برقبه دستش به یک ذخیره خوبی میرسه، خب خیلی خوبه دیگران رو هم با خودش شریک و سهیم قرار بده دیگه. از جمله اینه که انسان در زیارت نیابت کنه. یه روایاتی داریم که دست ما رو برای نیابت خیلی باز میکنه، که حالا فرصتش نیست براتون توضیح بدم. مثلا شما میتونید از ارواح همه انبیا نیابت بگیرید، چرا نگیرید؟ از همه اولیا نیابت داشته باشید. حستتون این باشه، دقیق میفهمید، یعنی قصدتون و نیتتون این باشه، من این سفر رو میرم به نیابت از همه خوبانی که از دنیا رفتن، عشاق ابا عبدالله که در همه قرون و اعصار، دقیق میفهمید، این حالتون این باشه. علاوه بر اینها دیگه حالا یه روشی هست، اینم خوبه، حالا شما از همه شهدا نیابت کنید، اما مثلا میگن از بعضی به طور خاص، چقدر خوبه. یه طرحی هست دیدم اتفاقا دوستان خود ما هم اجرا میکنن در انجمن اسلامی توی این مسافرت اجرا میکنن، خیلی کار خوبیه. عکس شهدا رو میدن که مثلا من به نیابت به طور خاص از طرف این شهید هم میرم، بله اینم خیلی خوبه، ولی اون نیابت عام رو دوستان دست خودشون رو هیچ وقت نبندن، مخصوصا آقا از طرف امام مسلمین. آره اینم خودش یک رازهایی داره. بله انشالله. البته من یه وقت مواقعی که مشرف بودم مکرر ها مکرر در مکرر می اومدن گریه کنان، بودن آقا ما این سفر رو به عشق آقا و به نیابت آقا داریم میریم، بهش سلام برسون، بگو آقا ما در قدم به قدم این مسیر به یاد شما بودیم. البته اگر در این مسیرها، چون مسیر مسیر قابل توجهی طولانیه، وقت اونایی که با سلیقه‌اند یه خورده تقسیماتی هم برای خودشون دارن، پدر مادر نمونم این اون دوستان رفقا سفارش کنند ها چند قدم برای این میریم، مثل همون طواف های مکه دیگه که مثلا به نیت دیگران وقتی میخواد انجام بدیم میگن بهترین کار همین مثلا طوافه، شما قدم هایی به نیت این و اونی که نیمدن یا اصلا از دنیا رفتن یا چه میتونید بردارید، اینا خیلی خوبه. و دوستان من بدونن یکی از بهترین و بهترین و بهترین کارهایی که شما میتونید تو این مسیر در مسیر زیارت از نقطه اول تا آخرش انجام بدید دعای برای دیگرانه. دعا دعا برای دیگرانه، این انسان نباید این فرصت رو از دست بده. شبیه اون چیزی که نقل شده در عرفات امام علیه السلام مثلا از امام کاظم هست، حضرت در یه مجلس برای 1000 نفر دعا کرده بودن به اسم، معلوم میشه از این روزای چیزم بوده تو مفصل بوده روزای بلند، به اسم راوی میگه دیدن همینجور حضرت اسم میبرن یکی یکی، یا شبیه اون کار که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در اون سحر جمعه داشتن. خب اینا راهنمای برای ما، دعا کنیم برای دیگران، البته دیگرانی که میشناسیم، دیگرانی که عمومیه، برای اهالی یمن، برای اهالی نمونم شیعیان عراق، برای نمونم نیجریه، برای کجا، برای این دوستان اهل بیت علیهم السلام که این گوشه و کنار دنیا تو اون غربت کدا هستن، انسان یاد کنه دعا کنه، این از خیلی خوبه. بعد یه نکته اینه که سعی کنید حالت حزن رو در خودتون در سفر مراقبت کنید. من یه وقتایی توی این مسافرات دیدم دیگه بگو و بخند و حالا اینکه انسان شیرین باشه بشاش باشه یک مسئله است، اینکه از اون حالت حزن مصیبت که فضای اساساً این زیارت هست خارج بشه. دیدیم دیگه گاهی مثلا حالا شوخی و بگو بجوان ها مخصوصا دور هم که جمع میشن، یه همون چیز هست که سفر رو از اون حالتش خارج میکنه، بیشتر به یه سفر تفریحی مثلا تبدیل میکنه. باید من اونجا به رفقا تذکر میدادم که بابا حواستون جمع کنید، یه دفعه مثلا همجور میرن تو خط مزاح و امثال اینا، من میرن کجا هم سرده، اون حالت عمومی انسان حالت این حزن و اندوه باشه و این رو در خودش حفظ کنه. اینم یک نکته است. محضر نورانیتون عرض کنم من یه فهرست رعایت ها همجا نوشتم، رعایت احکام شرعی بله هرچی که هست، مخصوصا محور حق الناس، محورهای محرم نامحرمی، این چیزاییست که انسان باید در حالا چون مسیر هم یک مسیر مختلط و چیزیه دیگه، انسان باید مواظب باشه، چشمش رو مراقبت کنه، ارتباطات رو مراقب باشه که آسیب نخوره بی خودی. یه وقت میبینید به این کار تمیز مقدس اینجوری آسیب وارد میشه، باید مراعات کنیم به این معنا که ما اونجا میهمان هستیم، قوانین اون کشور و شرایط اونجا و زبان اینها و آداب اون کسانی که میزبان هستن باید مراعات اونا رو داشته باشید، احترامشون رعایت کنه به اونا. این هم یک نکته است. عرض به محضر شریفتون، البته قوانین خودمون هم که دیگه معلومه، یه خطی رو من دیدم تو این سالهایی که ما مشرف بودیم که بعد هم گزارش‌های سنگین‌تری ازش شنیدیم، خط حاشیه‌سازیه. حاشیه‌سازی البته تو سال گذشته یه کمی کمتر بود، مثل این که این خط هست، حاشیه سازی، مثلا گفتگو را بندازن، دعوا را بندازن. فهم میفهمید بعضی هستن که اینجا جز مثلا ضد انقلاب هن یا همون شیعه انگلیسی هن، ذهنشون خرابه، حالا هرچی اونجا وقت پیدا میکنن میان مثلا یه چیزی میگن، یه اهانتی میکنن، یه مسئله میگن. اونجا جای مباحثه و مجادله با این چیزا نیست. اینو یادتون باشه، این خواسته دشمنه که اونجا این وحدتی که در این حرکت هست همه خورده فرهنگ ها رو در خودش ذوب میکنه و یک پارچه یا حب الحسین یجمع اونا اینجا بیاد توش تو حاشیه بخوره. اینجا با این بحث کن، چون دیدم ها میومدن، مثلا یادم میفتاد از این جریانات وهابیت در مکه و مدینه و اینا که مثلا تو کنار بقی وای میسته یه چیزی میندازه وسط، بحث رو میندازه و اینا، خراب میکنن کار رو. باید مواظب باشیم، محیط کاملا باید محیط متحد یک پارچه. البته این به این معنا نیست که جناب علی نهی از منکر یا امر به معروف نداشته باشید. چرا؟ منتها همون قول لین لطیف تذکر، اتفاقا به این جور موارد هم اینه که انسان وارد بحث با اینا نشه. فلا رفث فلا فسوق ولا جدال فی الحج، ولا جدال جای بحث و جدل نیست اونجا. اون انسان تذکر خوبه بده، ای وقتی کسی داره این کارا رو میکنه باید یه یاداوری ملایم بهش بکنید و رد شید، ولی نه اینکه وایسید بحث را بندازید. حتی بعضی هم من دیدم که اهانت میکنن، حالا مثلا ماها رو میدیدن که این کارا رو میکنن، شما رو نمیکنن، مثلا ماها رو میدیدن که یه اهانت یه چیزی مثلا نسبت به نظام، نسبت به رهبری، نسبت به چیزی مینداختن که بعد چون وایسی بخواید مثلا با او دهن به دهن بشی. اینا رو باید مراقبت کرد که اینم با حفظ اون روحیه امر معروف و نهی از منکر باید مواظب باشیم که ما مبتلای به حاشیه ها نشیم. بس رو دیگه سری جمع‌بندی کنیم. چند نکته زیبای دیگه باقی مونده. یکی اینه که آجون ولی اونجا مواکب فعال و تنوع غذایی و پیشنهادی هست، اما خوب انسان مواظب به خودش باشه. یعنی بهانه این که آقا بالاخره اینا بهشون آقا یزون میگه آقا چیکار کنیم، آقا به این بر میخوره، این اصرار داره. بله دیگه، بله، نه اگه اونجوری بخوای رفتار کنی متلاشی میشی، منفجر میشه دیگه، چقدر بد. این باید مواظب باشه، مخصوصا این که بعضی ها رو، چون اینا رو اشکال کار اینه که خب اینا رو ما مکرر دیدیم دیگه، اصلا انتخاب میکنن میگردن کجا چجوری انتخاب، بعد حالا از هر جور مثلا میخوان تست کنن یا مثلا انتخاب کنن ببینن چجوریه، بعد میبینی که حال انسان خراب میشه. اون حال معنویی که باید داشته باشه این هست، اینم باید انسان مراقبت بکنه. دوستان بهترین این مسیر، بهترین مسیر برای تقویت و انس با قرآن کریم، سوره هایی که از حفظ هستید محفوظاتتون بخونید، تکرار کنید، از اصلا انسان برای خودش آماده کنه، آیه هایی رو که حفظه اینا رو از قبل یادداشت کنید برای خودتون یا نشان گذاری کنید، اینا رو بخونه، تکرار کنه، حتی بخواد حفظ کنه، محفوظاتش رو نگهداری کنه، تقویت کنه، تدبر کنه. خیلی مسیر خوبیست هم کمولا برای این ارتباط با قرآنی که بعضی از رفقا را من دیده بودم که فهمی سوره هایی رو که باش انس دارن از این چیز صوت میذارن گوش میکنن، خیلی خوبه. استماع قرآن حداقل یه بخشی از مسیر رو انسان تقسیم که میکنه یه قسمتیشو بذاره برای همین استماع آیات قرآن یا تلاوت و به اصطلاح تکرار محفوظات، اینم بسیار خوبه. نماز اول وقت به جماعت دستور کار جدیه همه باشه توی مسیر، یه جوری تنظیم کنن حرکتشون رو که نزدیک نماز به مواکب خودشون رو برسونن، و مخصوصا اگر نماز جماعت باشه این نمازه شما هم را بندازین دیگه، رفقاتون رو خبر کنید نماز جماعتی برگزار. این خیلی جلوه ویژه این مسیر نمازه و نماز جماعته، این نباید انسان دست کم بگیره. این راستم تأکید کنم راجع به ذکر توصیه میشه به اذکار عمومی. اذکار عمومی هم میدونید دیگه، صلوات اللهم صل علی محمد. میدونید دیگه ما عمومیتر و شیرینتر و کارسازتر از صلوات خودشه، میدونید دیگه، دیگه نمیشناسیم. بنابراین این انسان این یه وقت میخواد مثلا ذکر همین تسبیحات اربعه، حالا چه جدا جدا صدگانه چه به صورت متصل، اینا بسیار عالیه و باش انس داشته باشید، اینا خوبن. از جمله چیزی که پیشنهاد میشه یه بخشی از قدمها و مسیرها رو انسان حالت استغفار به خودش بگیره، چون خود زیارت اساسا تطهیر کننده است. چجوری حالت استغفار میگیره؟ انسان ابتلاعاتی داره دیگه، ابتلاعات شناخته شده که خودش میدونه، در مد نظر داشته باشه حالت توبه، بعد از همین ذکر شریف استغفرالله ربی و اتوبو الی، یا استغفرالله استغفرالله به طور تنها، یا اتوبو الالله اتوبو الالله، هم هفتادتایی خوبه هم صدتایی خوبه. اینم یه وقتایی مثلا انسان یادش میاد مثلا به فلان خطایی که مرتکب شده همونجا جاشه دیگه، اینو یه هفتادتایی مثلا استغفار یا همین کلمات مرتبط رو داشته باشه. اینم و قرار برای اصلاح رفتارها، خوب انسان تو مسیر توجه پیدا بکنه، اشکالات خودش رو شناسایی کنه، یادآوری کنه و قرار بذاره بین خودش و خدای متعال. شاهد هم که ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام، برای اینکه انشالله خودش رو اصلاح کنه. از متنهای زیارتی، البته ما یه بار که توفیق داشتیم در شروع، من به بچه ها گفتم که بشینیم یه زیارت امین‌الله بخون، نجفه دیگه، محل خاص خودشه، یه زیارت امین‌الله. بعد زیارت امین‌الله رو به اینا میگفتم تو سفر تو این مسیر برای خودتون روانسازی کنید، برای مثلا مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضاوک، مولعتن به ذکر کرد و آوک، محبتن به صفت آولیاک. بعضی از دوستان پسندیده بودن، میگفتن ما تو تمام مسیر مثل این که این زیارت رو در محضر امیرالمومنین علیه السلام خوندیم، از اون ور رفتیم به ابا عبدالله تحویل دادیم در محضر سید الشهدا، تدبر رو مزامین و درخواست اونها. زیارت امینالله بسیار عالیه. زیارت عاشورا مخصوصا این صد لعن و صد سلام چیزیست که آدم کمتر توفیق پیدا میکنه، مسیر خوبیه. بله، یعنی بعضی از رفقا رو من دیدم میگفتن ما با زیارت عاشورا شروع میکنیم، یعنی هر نوبت که میخواستیم شروع کنیم زیارت عاشورا شروع میکنیم، بعدم کامل دیگه صد لعن و صد سلام، خیلی این مسیر کمک میکنه. البته بعضی از این زرنگا رو من دیدم، البته اینا زرنگی نیست اینا، اونتا خب برای مختصر کردن مثلا اون لعنو که میگن یه بار لعن کامل جمعه، اللهم لعنهم جمیعا، اللهم لعنهم جمیعا، یعنی به جای اینکه بگن معتمره، اینم عیبی نداره ها، میخواستم عرض کنم این خوبه اگر یه وقت حوصلتون نشد که همه اونو بگید. در محور سلام هم این بخش اخیر رو بگید کفایت میکنه، السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین اولاد الحسین اصحاب الحسین، اینو که بگید کافیه. البته اگر کسی کامل بگه بهتر، اگرم خواست مختصر کنه. از همه اینا مختصرترم که بعضی از این رفقای ما هستن که میگن نه تمره، یه نه تمره، آره دیگه. حالا این یه قصه خنده‌داری داره که دیگه نمیگم براتون، حالا این کلمه نه تمره یه قصه ای داره. عرض به محضر شریفتون رفقا عنایت کنن تو این سفر، هر روز هر روز زیارت ابا عبدالله، چه به زیارت عاشورا چه به خود زیارت اربعین. این زیارت اربعین معناش این نیست که فقط روز اربعین بخونید تو مسیر، یا باید این زیارت اربعین یا زیارت هر روز یه زیارت از متنها داشته باشن. هر دوی این متنهایی که گفتیم خوبه. یک زیارت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو از دست ندن هر روز. بهترین متن هم زیارت عالی یاسینه، روونم هستید بلکه اصلا از حفظید، زیارت عالی یاسین چقدر شیرینه. این توجه به ساحت قدس حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه و شریف تو این سفر فتوحاتی داره، حالا اول وسط پایان اون دیگه حالا هر جور که خودتون خواستید تقسیم بکنید، این هم پیشنهاد دیگره. برای دعای برای مؤمنین رو هم که عرض کردید. حالا اگر موفق نشدید برید چی؟ چیکار بکنید؟ بله اینم یه نکته ایه. این آقایی که به من پیشنهاد داد این بحث رو من خدمت شما تقدیم کنم، گفت ضمناً اگر اینم فرض کنید که مثلا کسی مشرف نشد چیکار کنه. اینم ما 4-5 تا پیشنهاد داریم. 1، اون بحث شناختی که گفتیم مشترکه، مخصوصا توجه پیدا کردن به اون آثار شگفت‌انگیز زیارت سید الشهدا علیه السلام به ویژه در اربعین، که این در قلب ما تولید چی میکنه گفتید؟ حسرت، یه حالت حسرت زدگی که میگفتیم یادتون رو گفتیم مثلا حج ما مشرف نشدیم، حج اگر انسان در ایام حج حالت حسرت زدگی و تمنا رو در خودش حفظ کنه. این 1. دوم این که کاملا حس زیارت رو به خودتون بگیرید، یعنی این چند روز الان شروع شده دیگه، از همین حالا که دیگه شروع کردن دارن میرن، شما برید با اینا احساس کنید تو مسیر هستید. مثلا روحایی که قبلا رفتن که دیگه کاملا میدونن یعنی چی، این حس زیارت رو در خودش انسان بگیره. همین چیزایی که گفتیم، مثل اینکه هر روز زیارت اربعین بخونه یا زیارت عاشورا بخونه، فهمی کنه این توسل خودش رو، و مخصوصا مطالعه مثل حماسه حسینی یا کتابهایی در باب سید الشهدا در معارف حسینی واقعا وقت بذاره. این چند روز بر خودش یه برنامه مطالعاتی هم قرار بده. پیشنهاد بعدی ما اینه که برای زوار ابا عبدالله علیه السلام هر روز صدقه بذارید کنار، از همین الان، تا حالا مگه گذاشته باشید خوبه، از این به بعدم مرتب هر روز یه صدقه جداگانه برای زائرای ابا عبدالله، سلامتشون عافیتشون حتما بذارید کنار. نکته بعدی اینه که برای اونا دعا کنید، یعنی شما دعا کنید برای این خیلی عظیم زوار که بینا به آرزوهاشون برسن، برای جووناشون، برای پیراشون، برای حسن عاقبتشون، برای سعادت دنیاییشون، برای ازدواج مجردهاشون، برای نمونم مسکندار شدن گرفتارا، همه هر چی که دعا بدم میتونم دعای تفصیل اونایی رو هم که مخصوصا میشناسید و میدونید که رفتن، که خب دیگه بیشتر به طور خاص دعا کنید. اینم 1 نکته است. اگه بتونید کسانی رو از طرف خودتون بفرستید و نائب قرار بدید، حالا اینه که میان از شما خداحافظی میکنن که، اما غیر از این یه وقت دیدید مثلا یه کسی الان میخواد بره رقمی کم داره، خب شما یه مقدار بله هدیه بدید که او از طرف شما بره اونجا زیارت کنه. اینم خب یه مدلشه. اونایی که مثلا جیبشون وضعش بهتره، اینا هرچی هم بیشتر انجام بدن بهتر، کمک کنن به رفتن دیگران، اینم یکی از اون کارهای خوبه. در این ایام زیارت اماکن مقدس خیلی خوبه. اگه در تهران باشن زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام توصیه میشه. یه نکته رو البته میپرسن، میگن آقا این پیاده روی چی؟ جاماندگان این چیه؟ والا این راستشو بخواید ورودی نداره، وجهی نداره، اما اینکه حالا مثلا از یه جهت انسان احساس میکنه یه راه پیماییه، مثلا اینی که در تهران انجام میشه از میدون امام حسین علیه السلام تا حرم حضرت سیدالکریم، اونجا هم بعد وارد شده که زیارتش نمیدونم ثواب زیارت سیدالشهدا علیه السلام رو داره. حالا اگر کسی در این مسیر، مثلا حالا پارسال شنیدم چند صد هزار نفر شرکت کردن، نباید مناسک سازی بشه، ولی خب حالا این پسندیده شده دیگه پیش مردم، چیز بدی هم نیست، موکب میذارن و دیگه. البته یه مقدار دیدیم توش حاشیه مثلا زیاد داره پیدا میشه، کاری نداریم علاوه بر، ولی فارغ از این، اینکه انسان، من خودم اگر اربعین تهران باشم ترجیح میدم همون اذان صبح یا قبلش یا همون وقتا برم حضرت سیدالکریم، خیلی با صفاست، دل انسان آروم میشه. روی که نرفتن اگه میخوان این قلبشون اون خونکای زیارت سید الشهدا رو بچشه اینجا باشه. البته اونی که قم معلومه، اونی که مشهد معلومه، هر جا باشید بالاخره اینم هست. از به منظر شریفتون من پیشنهادم اینه که هر کسی که نرفت ببینه چه کاری میتونه بکنه برای ارمنی، مطلبی بنویسه، ترویج کنه، تقویت کنه، خدمت کنه به اینایی که دارن میرن، هماهنگ سازی کنه، پشتیبانی کنه. هزار جور کار هست دیگه. بله؟ از جمله همین کاری که ما امشب داریم انجام میدیم، از همین قبیله دیگه. بعد یه جوری مثلا خودشو قاطی کنه به این تو این ماجرا. اینم بالاخره پیشنهاد میشه. اون برنامه‌های سلوکی که ما برای زائر گفتیم، اینا هم اینجا یه سهمی داشته باشن از ذکر و مطالعه و نمونم امثال اینها. انشالله که خدای متعال شما رو مشمول الطاف خاص خودش قرار بده و این سفر واقعا فوق‌العاده، غیر قابل توصیف، غیر قابل توصیف رو، این زیارت رو روزی همه ما مکرر در مکرر قرار بده، روزی همه دوستان حضرت قرار بده. انشالله این سفر، این برنامه اربعین امسال انشالله با شکوه تر از هر سال، به کوری چشم دشمنان، به کوری چشمشون امسال با شکوه تر، با صلابت تر، امتر، تمیزتر، با کیفیت تر، زیباتر، مؤثرتر از همه سالها برگزار بشه انشالله. خدای متعال اسباب عزت روزافزون کشور عزیزمون، نظام عزیزمون، رهبر عزیزمون، مردم عزیزمون، اعضای عزیز حاضر در این جلسه رو پیش از پیش فراهم بفرماید. اسباب ذلت و خفت و خاری دشمنان رو بیش از این فراهم بفرماید. انشاءالله ارواح مطهر شهدا، امام راه العظیم و شن که این هرچه که داریم از اونها داریم دیگه، مؤسسن، با سید و سالار شهیدان محشور کنه، توفیق شهادت در راه خودش رو هم در بهترین حالات روزی ما قرار بده. خدای متعال رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، رهبر عزیزمون رو تا ظهور امام عز و در کنار اون حضرت بر اون حفظ کنه، موانع ظهور مرتفع کنه، ما رو از دعاهای اون حضرت بهرمند کنه، ما رو مشمول دعاهای زائرای ابا عبدالله و اعمال و برنامه هاشون قرار بده، اونا رو هم در دعاها و در بالاخره برنامه های ما سهیم و شریک قرار بده، همه رو هم مشمول دعای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بده انشاءالله. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شن و همه کسایی که حسرت زیارت ابا عبدالله رو با خودشون بردن، حسرتش رو بردن، ارواح همه شون رو با صلوات و فاتحه شاد بفرمایید.